مبحث مهدویت وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين والصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف رسله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله وحجته على الناس أجمعين. در بحث مهدویت، بحثی بسیار مهم و حساس به نام وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا رو در خدمت دوستان در دو جلسه در حدود 4 وظیفه رو که از اهم وظایف به شمار می رود عرض کردیم و اینک می خواهیم که بقیه وظایف شیعه در زمان غیبت کبرا رو به عرض عزیزان برسونیم که انشالله هر کس صدای ما رو می شنوه بتوانه این وظایف رو اولا به صورت تئوری در خاطر خود بسپاره و سپس اونها رو به مرحله عمل و به منصه ظهور برسونه، عملیاتیش بکنه. 4 وظیفه رو عرض کردیم از وظایف شیعه در زمان غیبت هستن. 5 وظیفه حج کردن به نیابت از طرف حضرت ولی است، البته حج مستحبی، و یا اینکه اگر خودمون هم حج نمیریم کسی دیگری میرود او رو اجیر بکنیم، حتی اگر شده مبلغی هم به او اگر داریم بپردازیم. نمیخوام بگیم که این کارها واجب هم هست، نه، این کار یک کار مستحب و خوبیست، کسی رو اجیر بکنیم و برود به نیابت از طرف حضرت ولی از ارواح مافدا یک حجی به جا بیاره. و اصولا در هر یک از مشاهد مشرفه مثل کربلا، سامرا، کاظمین، نجف، مشهد مقدس، مثل مدینت النبی، مثل از خدمتتون این که قبرستان بقی، و یا این که غیر از ائمه امامزادگانی مانند مسجع مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و مسجع مطهره حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه و امثال اینها، انسان در حد امامزاده ای هم که اونجا می رود می توانه که و بسیار خوب هست که از طرف حضرت حجت سلام الله علیه امام زمان یک زیارتی هم برای این بزرگوار بکنه و به نیابت از طرف اون حضرت 2 هم نماز در اون مکانها بخوانه. و اصولا هر جای خوبی که بره انسان به یاد اون بزرگوار باشه، حالا مکانهای زیارتی، مشاهد مشرفه که عرض کردیم، در مساجد می رود انسان یک مسجد جدیدی می رود یک سلامی هم به اون بزرگوار بده، یعنی ورودش رو، خروجش رو سعی کنه که با یاد اون حضرت شروعی بکنه، با یاد اون حضرت به پایان ببره. این یک مطلب بسیار بسیار مستحسن و خوبیست و نیکوست و میرسونه که ما و کسانی که این عمل رو انجام میدن به یاد امام زمان خودشون در زمان غیبت کبرا هستن. نتیجهش چه میشود؟ نتیجهش این میشود که امام زمان علیه السلام هم وقتی میبینن که شیعه اون بزرگوار در زمان غیبت به یاد اون حضرت هست، اون بزرگوار هم وقتی که در یکی از مشاهد مشرفه برای زیارت تشریف میبرن، زیارت قبر جد بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام تشریف فرما میشن، مشرف میشن، اونجا اون بزرگوار با در واقع برای شیعیانشون دعا خواهند کرد، نماز خواهند خوند، زیارت خواهند کرد. یعنی جواب این کارها رو خب مسلماً اون بزرگوار هم با همون کارها خواهند داد و این خیلی خیلی برای ما شیعیان اهمیت داره که امام زمان علیه السلام برای ما دعایی بکنن، نمازی بخونن، زیارتی بکنن. این یک مطلب میشه. پنجمین وظیفه از وظایف شیعه در زمان غیبت که عرض کردیم، حج کردن، کسی رو اجیر کردن برای این کار به نیابت از طرف امام زمان یا شرکت در و حضور در یکی از مشاهد مشرفه و زیارتگاه ها و به جای اون بزرگوار زیارت کردن و نماز زیارت خوندن به نیابت از طرف اون حضرت. اما ششمین وظیفه از وظایف شیعه در زمان غیبت برخواستن از برای تعظیم شنیدن اسم مبارک آن حضرت، خصوص اون اسمی که تداعی کننده ایستادن هست در ذهن. ما نمیخوایم اسم عربیش رو الان بیاریم که همه شما میدانید که چه هست، خصوصا اگر اون در واقع صفت و اسم آورده بشه. این کار بسیار مستحب و مستحسن هست. مرحوم آیت الله قمی رحمت الله علیه در منتهی الآمال جلد دوم صفحه 865 بیان می‌دارند که از سید عبدالله سبت محدث جزائری رحمت الله علیه از ایشون نقل می‌کنند که روزی در مجلس حضرت صادق علیه السلام اسم مبارک آن جناب برده شد. اسم کی؟ اسم امام زمان علیه السلام. هنوز امام زمان به دنیا نیامده، تشریف نیاوردن به این عالم خاکی، اسم اون بزرگوار برده شد. چون میدونین اسامی ائمه رو در امامت عامه هم بحثشو کردیم که پیغمبر اسامی همه این بزرگواران رو به امیرالمومنین دادن، اون بزرگوار همینجوری دست به دست گشته و به همه اینا فرمودن که و حتی به خود جابر به بعضی از صحابه بیان کردن که خلفا و اوصیای بعد از من 12 نفرن، ابتدایشون حضرت علی علیه السلام، انتهایشون حضرت مهدی سلام الله علیه هست. اینا رو اسمم بردن و بزرگوار. اینجا نقل میکنند که روزی در مجلس حضرت صادق علیه السلام اسم مبارک آن جناب برده شد از یکی از رواتی که اونجا بوده، اصحابی که اونجا بوده. میفهمند وقتی که این کار انجام شد بلا فاصله امام صادق علیه السلام به جهت تعظیم و احترام حضرت ولی عصر از جای برخاستن. خب این خیلی حدیث مهمی است، واقعا برای ما خیلی اهمیت داره که ما بدانیم امام صادق علیه السلام در مقابل اسم بزرگوار برای اینکه احترام بذارن و به ما هم بیاموزن به عنوان یک معلم و مربی این کار انجام دادن. باز در همون مأخذ که عرض کردیم و همون صفحه از کتاب عمل العامل، در اون کتاب از عبدالرضا ابن محمد که اتفاقا از اولاد متوکل هم هست، یعنی متوکل به اون پسی القلبی، یک فردی از نوادگانش اتفاقا آدم خیلی خیلی خوبی در اومده. این نشون دهنده اینه هستش که مثل حضرت نوح علیه السلام میتونه فرد بدی مانند پسر نوح پا به عرصه وجود بذاره، میتوانه از یه فرد بدی یک پسر خیلی خوبی، یه نوه خیلی خوبی، نبیره خوبی، نتیجه خوبی پا به عرصه وجود بگذاره. ایشون یعنی عبدالرضا ابن محمد کتابی نوشته در وفات حضرت امام رضا علیه السلام. اسم این کتابو گذاشته ظاهراً تاجیج نیران، یعنی نیران الاحزان فی وفات سلطان خراسان. در اون کتاب اونجا میگوید که روایت شده که دعبل خزائی یا خزائی وقتی که یک شعری رو اونجا سرود، شعرش به نام تائیه بود، تائیه قصیده تائیه یا شعر تائیه، اشعار تائیه، یعنی اشعاری که از در عرب به زبان عربی بود و به تا ختم می شد، بنابراین بهش بردن قصیده تائیه یا اشعار تائیه. دبل یه همچین اشعاری گفت که به تا ختم می شد. یکیش هم یکی از ابیاتش این بود که خروج امام لا محالت خارج و یقوم و علی اسم الله بالبرکاتی که به تا ختم شده. وقتی که این رو گفت، یعنی گفتش که رسید اشعاری رو گفت در مدح ائمه تا رسید به امام دوازدهم سلام الله علیه، که این امام خارج میشه به اذن خدای تعالی با برکات زیاد. عرض به خدمتتون این که در یک زمانی که انشالله دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، این بیتو که خون امام رضا علیه السلام برخواستند و بر روی پاهای مبارک خودشون ایستادند، سر نازنین خودشون رو خم کردند به سوی زمین، پس از آنکه کف دست راست رو روی سر مبارک گذاشته بودن به این حالت، یعنی وقتی نام امام زمان و وصفش در این بیت آمد، حضرت بلند شدن رو پا ایستادن، کف دست رو اینجور رو سر گذاشتن به علامت احترام و همچنین استغاثه، و بیان داشتن که اللهم، یعنی در حالی که اینجور کرده بودن بیان داشتن که اللهم عجل فرجه و مخرجه و انصرنا بهی نصرن عزیزا، این دعا رو کردن. خب این نشون میده که ما هم که شیعیان امام رضا علیه السلام هستیم و شیعیان ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین هستیم، وظیفه داریم که در زمان غیبت وقتی که نام اون بزرگوار میآید، ما هم بلند شیم رو دو پا خودمون بایستیم، مخصوصا نامی که تداعی کننده اون معنای ایستادن هست، بایستیم یه همچین کاری هم ما انجام بدیم، دستمون رو سر می‌ذاریم به حالت استغاثه و از خداوند بلافاصله طلب کنیم تعجیل در فرج و ظهور اون بزرگوار رو و همچنین نصرت و پیروزی رو برای اون حضرت. این کار رو یکی از وظایف ماست که بسیار کار نیکو و پسندیده است. این شیشتا. هفتم، تضرع کردن و درخواست کردن از پروردگار متعال به جهت حفظ ایمان و دین از نفوذ شبهات شیاطین و اسرائیلیات. یعنی چی؟ یعنی در زمان غیبت یکی از وظایف شیعه این هست که از خداوند متعال درخواست کنه، عاجزانه درخواست کنه که او رو و خانوادهش رو و دوستانش رو و ارحام او رو و فامیل او رو از بیدینی، بی اعتقادی به امام زمانش و امام زمانشون، از نفوذ شبهات شیاطین جنی و انسی و اسرائیلیاتی که لحظه به لحظه در جهان کنونی زیاد میشه، که خداوند حق حضرت ولی از ریشه اسرائیل خبیث رو بکنه که امت اسلامی یک نفس راحتی واقعا بکشد، برای اینکه در امان باشه از این مسائل، عرض به خدمتتون این که دائما تضرع و مسئلت داشته باشه، یعنی کمک بخواد از خداوند متعال که یه وقت خانوادش بیدین نشن، بی اعتقاد به امام زمان نباشن، نشون، خودش هم همینطور، فامیلش، دوستانش، همکلاسیهاش، همدرسیهاش هم به همین صورت. مخصوصا که میدونید الان اسرائیل خبیث نزدیک به 2000 گروه انحرافی تأسیس کرده، اینو در سایت ها آمده، و از جمله این گروه های تأسیس شده شیطان پرستی هست. تمام این گروه ها، حتی گولد کوئیس در واقع یکی از این 2000 گروهی که اسرائیل درست کرده، تمام این کارا رو میکنه که از نظر اعتقادی، از نظر مالی، از نظر سیاسی، از نظر نظامی، از هر بعدی از ابعاد بتونه اون ضرباتی رو که میخواد بزنه بزنه، و متاسفانه بعضی از این ضربات یک ضربات مهلکیست و ما به واسطه قفلت خودمون و عدم بصیرت خودمون این ضربات رو درک هم میکنیم. این خیلی جای تأسف داره. انسان باید دائما اولا از خدای تعالی بخواد که مشمول این ضربات نشه، مرعوب این فرق نشه، فرق انحرافی نشه، از اون طرف هم بصیرت خودش رو هر روز زیاد بکنه و به روز باشه، زنده باشه، حیات داشته باشه، نره یه گوشه بگه ما دیگه یاد گرفتیم تمام شد رفت. هدف این گروه ها عرض خدمتون این که گرفتن اعتقادات مردم، فقیر کردن مردم. مثلا گلدکویست های گروه های اسرائیلی است، تا چند سال پیش، الان آمارش زیادتر هم شده، نزدیک به 500 میلیارد تومان از این کشور خارج کردن چند سال پیش. تازه آمار گلدکویست ها اینه که همه رو بردن اسرائیل. 500 میلیارد تومان سرمایه جوانهای این مملکت، خانواده های این مملکت رو خارج کردن. 500 میلیارد تومان خیلی هست، چقدر پروژه میشه باهاش درست کرد. همه رو بردن تا چند سال پیش، الان آمار میدادن ظاهرن بالای 1000 میلیارد و نزدیک به 2000 میلیارد تومان، که میشه 20000 میلیارد ریال، یه همچین رقم هایی رو تا کنون خارج کردن که حالا خوشبختانه نیروهای امنیتی با اینها به شدت داره برخورد میکنه و سران اینها رو میگیره و در حبس میکنه و عرض خدمتتون که زندان میکنه اینها رو، به خاطر اینکه اینها تعزیر بشن و دست از این کار غیر انسانی و غیر شرعی بردارن. چون میدونید که این ادامه که پیدا بکنه، ملت اسلامی در یک فاصله کوتاه زمانی بسیار فقیر و گرفتار خواهد شد از نظر اقتصادی و خیلی توانایی خودش رو که از دست بده آماده میشه برای زمین خوردن. این مطلبی است که انسان باید اولا با دعا در زمان غیبت از در پیشگاه خدا هر شب و هر روز این دعا رو بکنه که خدایا ما مشمول این انحرافات نشیم، و ثانیاً بر بصیرت خودش هر روز بیافزایه. نگه من یه خود بصیرت دارم، برای من کافیست و بس. در صفحه 866 کتاب منتهی الآمال جلد 2 از جناب زراره که از اصحاب امام صادق علیه السلام هستن حدیثی رو نقل میکنن که من مختصرش رو اینجا برای شما بیان میکنم. حضرت صادق علیه السلام میفرمایند که در زمان غیبت کار به جایی میرسه به واسطه شبه افکنی یهودیان افرادگرام و بیدین و همچنین مبلغین مسیحی که اونها هم در واقع دینی ندارن و افرادگرا هستن، در این زمینه میخوان که مسلمانها رو ضربه بزنن. حضرت میفرمایند که اینها میان اسرائیلیاتی رو ترویج میکنن و رواج میدن در بین مردم، که از جملش این هست که میگن آقا پدرش مرد، پدر امام زمان علیه السلام، و جانشینی نگذاشت و امثال این حرفا. زراره میگه به جناب امام صادق علیه السلام بیان میدارد که جوئل تو فداک، من فدای شما بشم، اگر من اون زمان رو درک کردم کدام عمل رو انجام بدم؟ فرمودن امام صادق علیه السلام که اگه چنین زمانی رو که این همه شبهات شبه افکنی میشه توسط عرض به خدمتتون که افراد منافق و بیدین و افرادی که قصد و غرض دارن از این کارا، فرمودن که ای زراره اگر درک کردی آن زمان را، پس این دعا را بخوان. ببینید مسئله دعا کردن خیلی مهمه. کدوم دعا را؟ همین دعا که اللهم عرفنی نفسک فانک الا لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک الی آخر، که اونجا بیان می‌داره که اللهم عرفنی حجتک فانک الا لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، خدای حجت رو به من بشناسون دائما، منو از مسیر شناخت حجتت خارج نکن. و در کتاب جماع الاسبوع سید ابن طاووس رحمت الله علیه و دیگر کتب زیارات و ادعیه بیاناتی در این قسم دارند، مخصوصا شیخ صدوق رحمت الله علیه در همین کتاب منتهی الآمال صفحه 867 روایتی رو اونجا نقل کرده از عبدالله ابن سنان که او میگوید امام صادق علیه السلام فرمودند که زود است میرسد به شما شبهه، پس میمانید بدون نشانه و راهنما و بدون پیشوای هدایت کننده و نجات نمییابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند دعای غریق را. امام صادق خیلی واضح بیان میکنن که آقا یه زمانی میرسه که شبهات هر طرف به شما هجوم میاره، برای اینکه شما حل این شبهات نشین، کم نیاورید، حضرت میفهمن که جز عده ای که دعای غریق رو میخونن بقیه کم میارن. اون راوی که عرض به خدمتتون که عبدالله ابن سنان هست، عرضه میدارد خدمت امام صادق علیه السلام که من گفتم به حضرت یا ابن رسول الله چگونه است دعای غریق؟ حضرت فرمودن اینجوری که من میگم تو هم همینجوری بگو: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. خب که همین هست که ما بعد از نمازها خوشبختانه اگه بنشینیم بعد نمازها میگیم اللهم اینی اصاله که وعدو که بسم کل عظیم العظم مثلا العز لجل الاکرم به حق القرآن العظیم اما مثلا به حق الائمه المعصومین، بعضی ها کنون یه چیزی میگن این قسمتش مهمه، ده مرتبه یا الله میگیم، بعد میگیم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه. این همون فرمایش امام صادقه، بهش میگن دعای غریق، که این دعا رو زمانه غیبت حضرت فرمودن بخونید، زیاد بخونید که این شبهات در شما اثر نکنه. بعد عبدالله ابن سنان میگوید که من هم خوندم ولی به این صورت خوندم، گفتم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینه، یعنی یه چیزم از خودم بهش اضافه کردم. بعد حضرت به من توجه دادن، فرمودن که درست خداوند متعال، ای عبدالله ابن سنان، خداوند متعال مقلب هست قلوب و ابصار رو، یعنی قلب میکنه، دگرگون میکنه قلبها و دیدگان رو و چشمها رو، ولی کن اگه تو میخوای دعای غریق رو بخونی، دعای غریق این نیست که تو خوندی، دعای غریق اونیه که من دارم بهت میگم، اونو باید بخونی. اون چیه؟ اون همونی که من بهت گفتم، اون جوری که من گفتم تکرار کن: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. به همون صورت هم که اولشون حضرت فرمودن که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اینجا دیگه مقلب القلوب و الابصار نداره، دعای غریق اونیه که امام صادق میفهمن من گفتم، نه اونی که تو ای عبدالله ابن سنان از خودت یه چیزی قاطیش کردی. این چی رو به ما میفهمونه؟ این که ما خودمون هیچ وقت چیزی، حرفی قاطی، حرف معصوم نکنیم، اگرچه آیه هم باشه خودمون در بیاریم، نمیدونم ذکری هم باشه، اسم پروردگار باشه، اینا چیزی قاطی نکنیم. اون چنان که رسیده برای همون جایی که رسیده بخونیم، چیزی کم و زیاد ازش نکنیم. این هم یکی از وظایف شیعه دعا کردن به این صورت، یعنی تضرع کردن و مسئلت کردن از پروردگار در زمان غیبت کبراست. هشتمین وظیفه از وظایف شیعیان استمداد و استعانت و استغاثه به اون جناب در هنگام شدائد و احوال و بلایا و امراض و رو آوردن شبهات و فتنه از اطراف و جوانب و ندیدن راه چاره و خواستن از حضرتش حل شبهه و رفع کربه و دفع بلیه. من اینو یه توضیح گذرا میدم خدمتون، میریم سراغ اصل موضوعش. میفرماین که در زمان غیبت یکی از وظایف شیعه اینه که وقتی در جایی میمونه، مریض میشه، مریضدار میشه، خوب گوش کنید، من دارم ترجمهش هم میکنم، سادهش میکنم برای شما، قرضدار میشه، مقروض میشه، اسیری داره، بلایی به سرش آمده، دختر میخواد شوهر بده، پسر میخواد زن بده، خودش میخواد ازدواج کنه، خانه میخواد بخره، مغازه میخواد بخره، کار میخواد پیدا کنه، دانشگاه میخواد قبول بشه، از نظر علمی مغزش درست کار نمیکنه، آدم تنبلی شده، میخواد پرکار بشه، دست از این تنبلیش برداره و هر موردی دیگری از این جهت. میفرماین مگه شما مولا ندارید؟ مگه کس ندارید؟ مگه متکا ندارید؟ مگه پناه ندارید؟ مگه چاره ندارید؟ مگه امام زمان و حجت خدا ندارید؟ خب به امام زمانتون التجا بکنید، التماس بکنید، توسلی به اون حضرت پیدا بکنید. حضرت یک نوشته ای دارن خود امام زمان علیه السلام برای شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف، حضرت مرحوم فرمودن برای شیخ که علم ما محیط است، احاطه داره به خبرهای شما، شما شیعیان، و غائب نمی شود از علم ما هیچ چیز از اخبار شما و معرفت به بلایی که به شما می رسه. یعنی می دونیم چه بلاهایی به شما رسیده، خبر هم داریم که شما چی کارا کردین، چی کارا می کنین، چه مسائلی تو جامعتون به وجود اومده، همه اینا رو ما خبر داریم. ولی می بینیم، حالا ادامهش دیگه اینجا پایان سخن حضرت من دارم عرض میکنم، ولی خب حضرت میخوان تلبیهن اینو بیان بکنن، ولی میبینیم که مثلا وقتی این همه بلا به شما میرسه، شما انگار نه انگار امام زمانی دارید، حجتی دارید، پناهگاهی دارید، سید و سالاری دارید، سروری دارید، نشستی خودتون میگه آقا درستش میکنیم یا نشد نشد، مثلا آره اینجوری شد، میزنین تو سر خودتون، مثلا نمیدونین کجا برین، به یه افراد پستی مراجعه میکنین که کارتون رو نه تنها راه نمیاندازن بلکه بدتر هم میکنن کار شما رو. حضرت میفهمن خب بیایید در خانه ما التجا به ما بکنید، التماس به ما بکنید، استغاثه بکنید. شما هم شد که اگه در طول هفته یه دفعه بیاین در خانه امام زمان علیه السلام یه یبن الحسن بگید، یه دعای فرجی بخونید، یه دعای استغاثه به اون حضرت رو بخونید، یه دعای عظم البلا بخونید، دستتون رو سرتون شما بزنین در حالتی که دادرس میخواین امام زمانتون رو صدا بزنین. خیلی جالبه که یک واقعی هم در این زمینه نقل میکنن تو تاریخ، خیلی قشنگ هست که حالا اون نتیجه که ما از این واقعه میگیریم خیلی نتیجه جالبیه که به درد ما میخوره. من اینو عرض میکنم خدمتون، یک صلواتی بفرستید تا این واقعه رو نقل بکنیم خدمت شما. عرضم به خدمتون که یک فردیست به نظرم نامش هم این باشه که محمد ابن عیسای بحرینی، در یه زمانی هستش که خب ما بارها عرض کردیم که شیعه در یه تقیه شدید بوده، هنوزم در بعضی از جای کره خاکی شیعه در تقیه است، یعنی نمیتونه عقیده خودشو ابراز بکنه و اظهار بکنه. ایرانو شما نگاه نکنید که الحمدلله آزادیم در این زمینه و از این فرصت ها ما متاسفانه استفاده لازم رو نمی کنیم. اینا در یه جای بودن، حاکم از اهل تسنن بود و دوروری های حاکم بادمجون دور قابچینا بدتر از خود حاکم بودن، یعنی مثل وهابیتی که الان هست، یک کینه شدیدی به شیعه داشتن. اینها آمدن دو عرض به حضورتون که هر دفعه میمدن یک کاری میکردن، میدونستن عیسای بحرینی و دوستان دیگرش تو دربار اینا شیعه هستن، میرن میان اینا شیعه هستن، هی بدگوی و سعایت میکردن که یه جوری حاکم اینا رو بگیره، سر اینا رو ببره و نسل شیعه رو برکن، اینا خیالشون راحت بشه. حاکمم اگرچه اهل تسنن بود لکن آدم معتدلی بود، تا اینکه اینها یک وقتی رفتن یک حق بازی کردن و روی یک اناری اسم خلفای سگانه رو ثبت کردن و آوردن و به حاکم گفتن که بله ببینید قدرت خدا اگر شیعه درست بگه، چرا این انار که طبیعی روش پیدا کرده به قدرت خدا این داخلش عرض به حضورتون که اسم مثلا روی انار حک شده اسم مثلا این خلفا. حالا یه همچین چیزی جریانش مفصل البته در بهار الانوار جلد 13 که آقای مرحوم آقای علی دوانی رحمت الله علیه ترجمه کرده به نام مهدی موعود، در ضمن کسانی که خدمت اون بزرگوار رسیده اند این واقعه رو نقل کرده که کتابش هم همه جا هست، میتونید رجوع کنید، کتاب بسیار عالی است مخصوصا با ترجمه ایشون. اونجا میگوید که این انار رو مرحوم آقای کافی هم رحمت الله علیه توی یکی از توسلاتشون به امام زمان این واقعه رو خیلی شیرین نقل کرده که اتفاقا سیدیشو بگیرید بذارید تو ماشیناتون، یا اگه نوار کاستشو بگیرید تو ماشینتون بذارید وقتی راه میرید هم به یاد امام زمان علیه السلام باشید، گوش کنید، خیلی مفید و مثمر ثمر هست، واقعا مفیده. اونجا میگه که آقا روی انار رفتن یه حقه بازی کرده بودن و عرض به خودتون آوردن پیش حاکم و گفتن ببینید شیعه دروغ میگه که امامان 12 تا هستن، اما خلفا هستن و خلفا این 4 تا هستن. اینا هم ببینید که به صورت طبیعی روی انار اسمشون هم حتی حک شده. چقدر شیعه واقعا دروغگو هست که خداوند هم خواسته دروغ اینا فاش بشه و اینا رسوا بشن، همچین برنامه طبیعی انجام شد رو انار. اینا حاکم اینا رو خواست، عیسای بحرینی و دوستانش رو خواست و اینا به اینا گفتش که همچین جریانی شما چی میگی؟ انار رو دیدن در این شینه چی بکنم؟ گفتن خب این 2-3 روزی به ما وقت بدید، ما 3 روز وقت میگیریم ما شما جواب بدیم. گفت اگه جواب ندید همه تون رو عدم تیغ میگذرم. گفتن بسیار. آمدند و رفتن صحبت کردن، گفتن که آقا بیا 3 دسته میشیم. دسته اول شب اول توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کنه، دسته دوم شب دوم، دسته سوم شب سوم. خود عیسی بحرینی قرعه کشیدن خودش شد شب سوم، که شب سوم توسل او پیدا کنه. دوستان شب اول دوم سوم خود عیسی بحرینی توسل پیدا کردن. خودش نقل میکنه که در حین توسل و استغاثه به اون حضرت که این مشکلی که برای ما به وجود اومده یبن رسول الله شما یه کاری بکنید برطرف بشه، گفتیم یک صدای ما گفتش که عیسی بحرینی این جریان اینجوریه اینجوریه، اینا حقه بازی کردن، برو خونه فلانی وقتی پیش حاکم رفتی بگو با هم حاکم شما هم تشریف بریم، بریم خونه این یه حقه بازی کرده، حقه بازیش اونجا رو کن دستش رو میشه فلان، که حالا مورد بحث ما نیست. بعد این سوال جالبه، محمد ابن عیسی بحرینی میگه که من گفتم که یبن رسول الله، اون صدایی که میبرد من سوال کردم، گفتم یبن رسول الله شما به ما فرمودی که ما استغاثه میکنیم، استغاثه کردیم، چرا همون شب اول جواب ما رو ندادید؟ حضرت در جواب فرموده بودن که خود شما 3 شب مهلت خواستید، اگه 1 شب مهلت میخواستید من همون شب اول جوابتون رو میدادم، خودتون 3 شب مهلت خواستید ما هم شب سوم جواب شما رو دادیم، اگه مهلت 1 شب خواسته بودید ما 1 شب جواب شما رو دادیم. ببینید چقدر جمله پرمحتوا و پرمغز و جالبی است، خیلی مطالب در این جمله نهفته. این آمد و خلاصه رفت دست این سنی ها رو کرد و اون حاکم هم این سنی ها رو یه دشون رو از دم تیغ گذروند، یه دشون هم بیرون کرد از دربار و ظاهرا خودش هم مثل اینکه شیعه شد و افراد زیادی هم به شیعه گرویدن و شیعه شدن در حضور همون حاکم، حاکم وقت. منظور به اینه که ما چقدر در مشکلاتمون به حضرت توسل پیدا میکنیم و استغاثه میکنیم، حال حضرت واسطه بین خدا و خلقش هست دیگه، حجت خداست، ما چقدر توسل پیدا میکنیم. البته این مطلب هست که برای خواسته‌ای که داریم باید اینم در نظر بگیم که یک سری خواسته های ما معقول و منطقی و مشروع نیست، یک سری خواسته های ما مصلحت ما نیست. این نباشه که هر چی بریم خیال کنیم امام زمان فردا به ما بده، حالا مثلا ما موتور 1000 میخوایم فردا موتور 1000 بیاد در خونم، خب نه، اینا طبیعتاً اینا هیچ معقول و منطقی و مشروع نیست، خیلی هاش هم نفرینه در حق ماست، خیلی هاش هم به صلاح ما نیست. اما وظیفه ما این هست استغاثه بکنیم، حتی در چی؟ در شبهاتی که به وجود میاد در دین. یعنی میگیم آقا مثلا اختلافی الان تو دین پدید اومده، تفرقه‌ای به وجود اومده، فتنه‌ای تو دین به وجود اومده، یبن رسول الله ما به شما استغاثه میکنیم که این فتنه رو کمک کنید برطرف بشه. خودمونم البته باید زحمت بکشیم و تلاش کنیم، نه اینکه خودمون بریم یه گوشه بنشینیم. اینم 8th وظیفه از وظایف شیعیان در زمان غیبت کبرا. 9th وظیفه معرفت و شناخت ظاهری و باطنی نسبت به اون حضرت هست که ما در همین جلسات داریم این کار رو دنبال میکنیم. 10th وظیفه محبت خاص داشتن به اون جنابه، نه اینکه اون جناب رو مثل همه، مثل همسرمون، مثل مادرمون، مثل خواهرمون، مثل فرزندانمون دوست داشته باشیم، بلکه به صورت خاص اون بزرگوار رو دوست داشته باشیم. یک جاهایی رو از ادعیه‌مون انتخاب کنیم، بگیم اینجا الان فقط، حالا چه در مجلس عموم چه در مجلس خصوص، بگیم آقا اینجا رو ما فقط انتخاب کردیم که مخصوص امام زمان باشه. مثلا آخر دعاها رو میذاریم برای امام زمان که هیچ کی دیگه هیچ دعایی نداشته باشه، همه متمرکز بشن روی 1 دعا، رو 2 تا دعا، رو 3 تا دعا، که این دعاها فقط برای حضرت ولیعصر باشه. خب یا اول دعاهامون یک زمانهای خاصی رو که انتخاب کنیم برای این کار که ابراز بکنیم محبت خاص خودمون رو به اون جناب. این گهد. یازدهم، دائما اظهار اشتیاق بکنیم به دیدار اون بزرگوار، یعنی این که در خلوت‌های خودمون، در جلوت‌های خودمون، در مراسم ذکرمون، در مراسم مرثیه خوانی، مداحی، جلساتمون بگیم که عرضه بداریم یا ابن الحسن کاش ما زنده باشیم و جمال نورانی شما رو رؤیت بکنیم و شما رو درک بکنیم و زمان شما رو درک بکنیم و اصحاب خاص شما رو درک بکنیم و ببینیم چقدر برای ما این لذت بخش. این اشتیاق رو داشته باشیم. دوازدهم از وظایف شیعه در زمان غیبت، یاداوری مناقب و فضایل اون حضرت هست برای خودمون و برای دیگران، مخصوصا توی جلسات، تو فامیل جلسه هست نشستیم، یادی از اون بزرگوار بکنیم و یکی از فضایل اون حضرت رو بیان بکنیم، یاد بکنیم که مردم هم دائما به یاد اون بزرگوار باشن. این مطلب باشه که مردم اون حضرت رو از یاد نبرن. البته باید دقت داشته باشیم، خودمون بلد باشیم که مناقب و فضایل اون حضرت چی هست که میخواییم ما یاد بکنیم اون بزرگوار رو. از خودمون یا یه چیزی جعل نکنیم که خرافه‌ای باشه یا یه چیزی باشه که اصلا بدعت هست و حرام هم هست و چیز درستی هم نیست، خدای نکرد. در این زمینه یک حدیثی رو نقل میکنن در اصول کافی جلد 2 صفحه 187، امام باقر علیه السلام خطاب به میسر میگوین که میفرماین که در یک حدیثی که حالا من مقداریش رو برای شما میخونم، به خدا سوگند دوست داشتم در بعضی از آن جاها با شما میبودم، یعنی در آینده دوست داشتم من میبودم. کنایه است از این که یعنی ما چقدر دوست داریم که امام زمان ظهور بکنه. ها حضرت دارم بیان میکنه، دوست داشتم در بعضی از آن جاها که شماها اون حضرت رو اگر درک میکردید منم با شماها میبودم. به خدا سوگند من بوی شما، خیلی عجیبه، بوی شما و جانهای شما را دوست میدارم و البته شما بر دین خداوند و دین فرشتگان او هستید، یعنی این دینی که دارید و اعتقادی که به امام زمان دارید نگه دارین، چون این اعتقاد به امام زمان دین خداست، دین رسولانش هست، دین فرشتگان هست. پس این جمله خیلی عجیبه، پس با پرهیز از گناه و جدیت در امر دین ما را یاری کنید. ما را یاری کنید با چی یاری کنید؟ با پرهیز از گناه و جدیت در امر دین. این 12 تا وظیفه. 13 وظیفه در زمان غیبت، تشکیل مجالس ذکر مناقب و فضایل اون حضرت هست. یعنی ما هر چند وقت یه بار مجلسی تشکیل بدیم، اون مجلس رو فقط برای امام زمان علیه السلام بذاریم، یه شعری راجع به امام زمان بخونیم، یه دکلمه‌ای برای امام زمان بخونیم، یه مدحی برای اون حضرت بخونیم، یه توسلی تو اون مجلس به امام زمان پیدا کنیم، یه چیزی راجب زندگانی امام زمان از رو کتب معتبر راجب اون حضرت بیان بکنیم، چند نفری هم دعوت بکنیم، حالا یه اطعامی هم مثلا بکنیم، به جایی بر نمیخوره، یک شیرینی بدیم، یک شکلاتی بدیم، نام امام زمان رو اینجوری ترویج بکنیم. این 13. 14 سرودن، این خیلی عجیبه واقعا، و خواندن شعر در فضایل و مناقب آن حضرت، یعنی تشکیل دادن گروه های سرود، گروه های تواشی، گروه های همخانی، گروه های شعرخانی، گروه های دکلم خانی در منقبت اون بزرگوار، در فضیلت اون حضرت. حالا روز تولد اون بزرگواره، عرض به خدمتتون که شب تولد اون حضرت هست، روز جمعه ای هست، روز عیدی هست، واقعا به بعضی ها ما میگیم آقا چرا مثلا فلان گروه سرود راجع به امام زمان شرکت نمیکنه؟ میگیم ما میگیم آقا کار مهمتری میکنیم، مثلا دارم میگیم میرم مثلا عرض به خدمتتون که جمکران. خب جمکران هم مکان خوبی است، ولی تشکیل از وظایف شیعه در زمان غیبت، ببینید چی نام برده شده، تشکیل این مطالب و موارد هست. یعنی کسی بیاد درباره اون حضرت شعری بخونه، تواشیحی بخونه، دکلمهی بخونه، سرودی بخونه، خیلی مهمه. حتی امروزه که تئاتر و نوشتن پیس و نمایشنامه هست، کسی بیاد یک نمایشنامه راجب امام زمان بسازه، چقدر تأثیرش زیاده در بین جوانان و در بین امت اسلام، چقدر تأثیر داره. شما ببینید سریال هایی به نام امام علی علیه السلام، حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی علیه السلام، اصحاب کهف علیه السلام، امام حسن علیه السلام، اینها ساختن. اخیراً هم 9 سال زحمت کشیدن مختارنامه ساختن. چرا دشمنان شیعه تحریم میکنن اینها رو؟ برای اینکه دیدن اینها برای اونها خطرناکه. از چه بابت؟ مثلا سریال حضرت یوسف علیه السلام از چه قسم؟ از این قسم که اینها یه چیزای دیگه خورد مردم دادن. اینا گفتن یوسف علیه السلام معصوم نیست، پیغمبر آنچنان که شما خیال میکنید معصوم نیست، اینا اینو گفتن به مردم، یه عده از علمای اینا. جور دیگه این حضرت مریم و حضرت عیسی اینا نمایش دادن برای مردم، امیرالمومنین علیه السلام. ولی وقتی که شما میای این سریال ها این فیلم ها رو میسازن، البته یک نقایصی داره، خب انشالله امیدواریم در آینده این نقایصش هم برطرف بشود، چقدر تاثیر داره تو امت اسلامی. منم میبینم استعداد دارم، قلم رو بردارم یه پیسی بنویسم، این نمایشنامه کوچکی، حالا نه برای فیلم تلویزیون، برای تئاتر، یه تئاتر تو مؤسسه خودم تشکیل بدم، بگم آقا من استعداد دارم یه تئاتر میخوام تشکیل بدم، 4 نفر بیایم تئاتر راجع به امام زمان بازی کنیم، همین قضیه محمد ابن عیسی بحرینی رو بیایم بازی بکنیم. من دیده بودم که این کارو انجام دادن تئاتر زمان قبل از پیروزی انقلاب، چقدر تئاترش قشنگ بود، چقدر جوان‌ها تاثیر گذاشت. بچه‌ها بیایم 4 نفر دور هم جمع بشیم یه گروه سرودی تشکیل بدیم راجع به امام زمان سرودی بخونیم، خیلی تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. اینه که به بعضی که ما می‌خوایم بگیم این مطالبو، میگن آقا مستندش کجا؟ مستندش همینجوری که این ببینید در کتب معتبر ما آوردن که این خودش یکی از وظایف شیعه است در زمان غیبت. بعد امام رضا علیه السلام در وسائل شیعه جلد 10 صفحه 467 حدیث سوم، حضرت می‌فرمایند هر فرد مؤمنی که درباره ما شعری به سرایت که ما را به آن مدح گوید، ها؟ که ما را به آن مدح گوید، یعنی مدح ما باشه. حالا این شعر یه نفر میخونه، 5 نفر با هم میخونن، که همون ما بهش میگیم چی؟ عربی باشه بهش میگیم چی؟ تواشیح. فارسی باشه چی بهش میگیم؟ سرود. یه نفره بخونن میگیم شعر، بیان شعر. حالت بهش بده بخونه میگیم دکلمه. یه نفر این کار انجام بده، مدح ما باشه. حالا این مدح تو تئاتر هم باشه، تو سریال و فیلم هم باشه. حضرت میفرمان خداوند برای او در بهشت منزلگاهی خواهد ساخت که 7 برابر وسعت دنیا باشه. اگه ما بگیم همچین چیزی ممکنه نیست و نباشه، اعتقاداتمون ضعیفه به ائمه، به امام رضا علیه السلام. در بهشت منزلگاهی خداوند برای چنین فردی در نظر میگیره که 7 برابر وسعت دنیا باشه، که هر فرشته مقرب و هر پیامبر فرستاده شده ای او را در آن مکان دیدار خواهد کرد. به 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 به، چقدر قشنگ و زیباست، چقدر ما نیاز داریم واقعا به این پاداش ها. بعد در از امام باقر علیه السلام هم حدیث داریم، همون مأخذ، حضرت میفرمایند چنین افرادی بدونید که مؤید به روح القدس هستن. اگه اومد یه شعری گفت، دکلمه گفت، سرود قشنگی خون، تواشی زیبایی اجرا کرد، مدح ائمه، مدح امام زمانو گفت، بدونید روح القدس که حسب یک روایتی جبرائیل علیه السلام هست تأییدش کرده، مؤیدش هست. خوش به سعادت اون گروه سرود و طباشی و شاعر و دکلمه خونی که جبرائیل علیه السلام مؤیدش باشه، روح القدس تأییدش بکنه. حالا تو خانوما برای خانوما، تو آقایون برای آقایون، آقایون بیان برای خانوم هم بخونن در جایی که محرم و نامحرم عرض به خدمتون که مراعات شده باشه، خیلی خوبه آقایون بخونن، البته خانوم هم برای خود خانوم ها بخونن. چه اشکالی داره؟ چقدر ثواب و فضیلت داره که یه حدیث دو حدیث شما اینجا برای شما آوردیم، همشو که نیاوردیم. شما ببینید چقدر این مطلب مهم هست. حالا ما جوانان شیعه عاطل و باطل میگردن، میخوان یه گروه سرود برای امام زمان تشکیل بدن، میلنگن، هزار تا بهانه میگیرن، وقت ندارن، وقتشون به یک کارهای بی خودی میگذرن. یه گروه طباشی میخوان تشکیل بدن، یه دکلمه‌ای داشته باشن، یه شعری داشته باشن، اینقدر غمزه میان ناز میکنن، منت سر امام زمان میزنن. این درست نیست. اگر امام زمان هست که هست و امام ما هست که هست و ما به اون حضرت ارادت داریم، خب باید ارادتمون یه جوری به منصه ظهور برسونیم دیگه. این یکی از وظایف شیعه در زمان غیبت. این 14 15 از وظایف شیعه این هستش که سعی و کوشش در خدمت کردن به اون حضرت. کوشش ما این باشه که یه جوری به اون بزرگوار خدمت بکنیم. اگه ما بریم سینما فیلم فلان ببینیم، خدمت به اون بزرگواره. اگه تئاتر فلان بریم، تئاتر شهر بریم، خانوادهمون رو ببریم تئاتر فلان تئاتر رو ببینن، خدمت به اون بزرگواره. اگه ما اومدیم در مؤسسه مذهبیمون عرض به خدمتتون که نماز جماعت اقامه کردیم، خدمت به اون بزرگواره. اگه گروه‌های سرود و طواشی تشکیل دادیم، دکلمه خوندیم، شعر خوندیم، خدمت به اون بزرگواره. تئاتر مذهبی اجرا کردیم، خدمت به اون بزرگواره. اگه اومدیم در یه جایی سیدی های راجع به مهدویت رو ضبط کردیم، زحمت کشیدیم، تکثیر کردیم، پخش کردیم، عرض به خدمتتون این که نذاشتیم اینها مفقود بشه، از بین بره، حراستش بکنیم، نگهبانیش بکنیم، فیلم برداریش بکنیم، صدا برداریش بکنیم، اینها منظور نظر حضرت، خدمت به اون بزرگواره. اگه با حجاب تو دانشگاه و عرصه‌های دیگه خانم‌های ما ظاهر شدن، خدمت به اون جناب هست. ما و و و قص الله هازا بشمرید شما هر کدوم خدمت انجام بدید. هر کدوم هم خدمت نیست، نرین دنبالش انجام بدید. سینما رفتن فلان فیلمو دیدن، اتلاف وقت و یک تأثیرات منفی هم گرفتن، خب این خدمت به اون بزرگوار نیست. بلکه حضرت ناراحت هم هست، ما بریم ناراحتی اون بزرگوار رو به جون خودمون بخریم. فلان راه و تو جامعه رفتن فلان عمل رو انجام دادن، خب خدمت به اون بزرگوار نیست، یا خمینی خیانت به اون حضرت هم هست. خب نکنیم این کار، این درست نیست. چه کاری رو بفهمیم خدمت به اون حضرت؟ اینجا سواله، چه کاری خدمت به اون حضرت؟ خب ما باید ببینیم خود اون بزرگواران فهمودن چه کاری خدمت به ماست. حضرت، اون حضرات میفرمایند که هر کاری که ما شما رو به اون امر کردیم و از اون کار نهی کردیم. ما گفتیم برین گروه سرود و طباشی در مدح ما درست بکنیم، برین درست بکنیم، خدمت به ما داریم میکنیم. سخنران راجع به ما سخنرانی بکنه، امر ما رو احیا بکنه. امر ما رو احیا بکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه ترویج مذهب تشیع واقعی بکنه. این امر ماست، ما دستور دادیم، این خدمت به ماست. صدا بردارش خدمت به ما میکنه، فیلم بردارش خدمت به ما میکنه، ما فراموش نمی کنیم زحمات این فیلم بردار و این صدا بردار و این نگهبانی کردن از این فیلم ها و از این سی دی ها و از این نوار ها. و شما برو 1000 تا 2000 تا 5000 تا نوار سی دی توسل مثلا مرحوم آقای کافی رو ضبط کن، بده به هر کی تو ماشینش بذاره گوش کنه. خب بالاخره از این 1000 تایی که شما پخش میکنی، 100 تاشون هم که یه عشقی بریزن، یک امام زمان براشون یه یاداوری بشه، خب خیلی خدمت به اون بزرگوار، اون بزرگوارم خوشحال میشه که دل اینو شما زمان غیبت با این همه حجمه دشمن نگه داشتی. حالا برو شعله زرد بپز، ببین جز به وظایف شیعه در زمان غیبت پختن شعله زرد، حدیثشو بیار ببینیم کجا فهمیدن، برو بپز. پختن آش شعله قلمکار از وظایف شیعه در زمان غیبت، برو آش شعله تا صبح بشین. آقا ما امشب سمنو داریم، تا صبح همه بیدار هستیم میخوایم ببازیم، این از وظایف شیعه در زمان غیبته. از وظایف شیعه در زمان غیبت مثلا پختن حلیم از شب جمعه باشیم، نماز صبحمون هم قضا شد، حلیمه رو به هم بزنیم که چه حلیمی شد برای امام زمان پختیم، یه صلوات هم آقا بفرستیم، 10 تا صلوات هم بفرستیم، اینو جزء وظایف شیعه در زمان غیبت خوب برین انجام بدید. اگه هست ماخذش هم برای ما بیارید، ما اینا داریم با ماخذ و مدرک داریم میگیم، شما بیارید. راه‌های خیابونا رو بستن و ایستگاه صلواتی زدن و هو و جنجال راه انداختن، دخترای پسرای بدجور رو دور هم جمع کردن و عرض به خدمتتون این که یک عالمه لیوان یه بار مصرف چای بدیم به مردم بخورن برای امام زمان و بریزن وسط خیابون و کار این عزیزانی که از کشورهای دیگه باید بیان اینجا و زحمت بکشن اینا رو جارو بزنن بیچاره ها جمع بکنن. برید ببینید صبح ساعت 4 صبح 5 صبح همه خواب اینا بلند شدن دارن جارو میزنن، بعضیشون انقدر خستن که همون کنار جاروشون میگیرن نیم ساعت دراز میکشن صبح. من دیدم اینا رو بزن، اینا درسته، اینا جز وظایف شیعه است، بستن راه ها و راه بندون کردن و چای دادن دست مردم وسط خیابون جز وظایف شیعه. خب برو بکن، بریم بکن. اگه نه جز وظایف شیعه یعنی که من بیام زحمت بکشم گروه سرود درست کنم، یه چیزی بخونم که تحت تأثیر قرار بدم مجلس رو، شرکت وظیفه مسئولیت رو به عهده بگیرم. بله مسئولیت داره. دو تا دوربین بزنم صدای یک سخنرانی رو ضبط بکنم، فیلمش رو بگیرم سیدیش رو تکثیر کنم بدم 1000 نفر گوش کنم، صدا برداری کنم بهترین صدا باشه، مردم گوششون متعزی نشه، گوش کنم بزنن تو نوارشون رو، بزنن تو ماشین توی خونه گوش بکنن، با نیت این کار رو انجام بدم. اینا جزء وظایف شیعه هست؟ بله هست، حدیثش هم خوندی. امام زمان خوشحال میشه بله، نه یک حدیث، من یک حدیث آوردم، صدها حدیث در این زمینه. باز کنید کتاب مهدی موعود، کتاب نجم الساقه، کتاب منتخب الاثر، کتاب مکیال المکارم، کتاب های دیگر در اصول کافی هم باب الحجه، باز کنید ببینید چه خبره. وظایف شیعه در زمان غیبت چی میشه ماره و ما چی کار داریم میکنیم؟ واقعا ما اصلا یه چیزایی از خودمون در میاریم که اینا نیست. یه وقتای عشق امام زمان رو در میاریم، خیال میکنیم داریم به اون حضرت چیکار میکنیم؟ خدمت داریم میکنیم، در حالی که اینجور نیست. ببینید خدمت به اون حضرت کردن رو در ده ها حدیث آورده که یکیش مثلا اینه. ببینید اون حضرت اگر بود به عیادت برادران و خواهران مسلمان و مؤمنه، مؤمن و مؤمنه خودش میرفت یا نه، سرکشی میکرد به حال همسایش و به حال رحم خودش، اقوام و فامیل خودش که این بیچاره ها چجوری دارن شب و صبح میکنن، این کارو میکرد یا نه؟ میفهمم شما بکنید. ببینید امام موسی بن جعفر علیه السلام از کتاب کامل و زیارات صفحه 319 باب 105 حدیث متوله، طولانی است، یه قسمتش رو من میخونم حوصله شما سر نره. حضرت میفرمایند که هر کس نمیتواند ما را دیدار کند، نمیتونیم ما الان در زمان غیبتیم، نمیتونیم خدمت امام زمان علیه السلام برسیم، حتی اقلش اینه که ما اگه بخوایم نمیتونیم. هر وقت امام زمان خواست بله اراده کردن خواستن ما رو ببینن، ما حضرت رو ببینیم، بله اون موقع بعد به بحثش حالا خواهیم رسید. حضرت میفهمد هر کس نمیتواند ما را سله کند، دیدار کند، پس چی کار کنه که ما راضی بشیم؟ پس نیکان پیرو ما را سله نماید، افراد خوبی که مطیع و پیرو ما هستن بره به دیدار اینا. یه دفعه برو به دیدار خانواده شهدا، یه دفعه برو به دیدار جانبازان تو این آسایشگاه ها، به دیدار معلولین مجروحین، به دیدار کسانی که ساداتن بزرگوارن، کسانی که شیعه اون حضرتن، آدمایی ان که دستشون به دهنشون به جیبشون نمیرسه، ضعیفن الان تو خونه افتادن، برو به دیدار اینها سرکشی کن. حضرت می فهمن پس نیکان پیرو ما را سله نماید، اون وقت چه اتفاقی می افته؟ حضرت فرمودن برای او ثواب سله ما نوشته می شود. الله اکبر، یعنی انگار که من موسی بن جعفر رو دیدار کرده و زیارت کرده. شما میگه آقا من نمیتونم برم الان کاظم امام موسی بن جعفر رو زیارت بکنم، امام موسی بن جعفر میگه آقا زیارت من نمیتونی الان، نه من موسی بن جعفر دارم بهت میگم برو دیدار یکی از شیعیان ما، زیارت اون، برو به دیدارش. من موسی بن جعفر دارم میگم برو به دیدنم. اگه رفتی من تضمین میکنم برای تو که آقا تو به دیدار من آمدی، تو به دیدار من آمدی. این در حدیث جابرم روز اربعین هستا، کن محبن، از امام رضا حدیثش هست. یعنی این که یا لیتنی که میگی ای کاش من با شما بودم، واقعا در عمل باش. میگه آقا من نیتم اینه که اگه شما میومدم کعبه رو قطعا یارید میکردم، من اگه میتونستم بیام کاظمی زیارتت میکردم، نمیتونم میرم دیدار یکی از شیعیان شما. حضرت میفرمان انگار دیدار ما اومدی، انگار دیدار ما اومدی، باریکلا سرکشی کردی به شیعه ما. ببینی حالش چطوره، لگن شکسته، پا شکسته، دست شکسته، چشش نمیدونم صدمه دیده، کسی رم نداره، تو رفتی زیر بال اینو گرفتی، انگار به دیدار ما اومدی، کمک به ما کردی. این 15 وظیفه از وظایف شیعه در زمان غیبت. حیف هست پروندهشو ببندیم. اجازه بدید یه جلسه دیگه هم راجع به وظایف شیعه در زمان غیبت ما صحبت کنیم، وظایف دیگر رو بیاریم و بگیم چقدر وظایف زیاده و ما چقدر خلاصش کردیم برای شما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. Yeah.